طبیعتا ما اگر نه سکنه هایی بیرون رفته وفتن فروختنش بازم میفرماد میتونه بگیرتش، ولی نسبت به سطرش که هنوز سکنه هاییم هست عرضه ما هم دخله در همین جاست. از اولی که مسلمان ها میخوان بگیرن میدونن دستیه و تو قناه هاییم هست، خب این ردت علیه هستیه باید برگردانم به مالک انشاءالله الله حالا محمد
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت، لك الأسماء الحسنى.
عزیزان شنونده، برنامه فقه اهل بیت درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قمی تقدیم شما شد. ساعت به وقت استودیو پخش رادیو معارف 23 و زمان پخش مبانی فقاهت درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مدت 30 دقیقه.
گر جلوه حسن را، گر جلوه حسن را هدف یافته‌ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را
صدف یافته‌ای،
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم.
مبانی فقاهت
از مکتب والی نجف یافته‌ای،
از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای، از مکتب والی نجف یافته‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین علیه الفدا و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله جاهل مقصر بود، گفتیم عمل جاهل مقصر اگر مطابق واقع نشود باطل است، جز در دو مورد که مسئله اجماعی است. اول در اون جایی که کسی مسئله جهل و اخفات رو ندونه، نماز جهل به جای اخفات یا بالعکس به جا بیاره، اینجا جاهل مقصرم، عملش صحیحه ولی معاقبم هست. دوم در مسئله قصر و اتمام، کسی مسائل نماز قصر رو به کلی یاد نگرفت، در سفر بی خبر نماز تمام میخوانه، اگر هیچ مسائل نماز قصر و اتمام رو نشنیده باشد و در سفر تمام بخوانه نمازش صحیحه، اما مجازات هم داره که مسئله رو یاد نگرفته، حالا بر هر چی حاکمه. صومم همینه، صومم مثل اتمام هر دو یکی، کلما یقصر یفتر و کلما یتم یصام. خب بس در اینجا بود که اینجا سه تا اشکال عقلی بود که این سه اشکال عقلی رو حل کنیم. اشکال عقلی اول، کسی که مأمور به واقعی انجام نداده چه رقم نمازی صحیحه؟ اشکال دوم این است که کسی که نمازش صحیحه چگونه عقاب داره. اشکال سوم این بود که اگر در وسعت وقت مسئله رو بدانه میگن اعاده نداره، در حالی که وقت وسیعه باید اعاده کنه. این سه تا اشکال عقلی بود. ما مسئله رو با اجماع ثابت کردیم که این نمازشون صحیح است، جاهل مقصر در این دو جا. دلیل ما یه دلیل تعبدی است، ولی صحبت این از سه تا اشکال عقلی داریم باید حل بشه، ولو با یک احتمال، یه احتمال معقول، یه فرضیه معقول اشکالات عقلی ما رو حل. ما دلیل نمیاریم برای این فرضیه‌ای که میگیم، فقط یه احتمال معقولی میگیم که اذا جاء الاحتمال بطل استدلال عقلی شما و اجماع سالم میمونه. اجماع ما بر صحت عمل باید سالم بمونه. اشکال عقلی کرده بودید، ما با یه احتمال اشکال عقلی شما را از کار میاندازیم، ما میمانیم اجماع بر سلامت صلات این جاهل مقصر در این دو جا. تعجب فرمودید. خب در اینجا 4-5 طریق تقریبا برای حل این مشکل سگانه، مشکلات سگانه عقلی 4-5 طریق. طریق اول طریقی بود که مرحوم صاحب کفایه در کفایه داشت و حاصل کلام ایشون این است که مأمور به اون جهره ولی اخفات هم دارای ملاکه و از قبیل تعدد مطلوب، یا به تعبیر بهتر تعدد محبوب، ولو طلب نباشه روی اون عقل. یعنی دو مطلوب درست میکنه، یکی اون مأمور به واقعی، اون صلات جهریه صبح، مثلا صبح نماز جهر، یکی هم مطلوب درجه پایین تر ولو امر نداره، ملاک. صلات خشک خالی بدون جهر، نماز صبح بدون جهر. تعدد مطلوب اون هم این است، صلات قصر مطلوب اصلی است، ولی که مطلق صلاتی که تمام را هم شامل بشود اون هم محبوبیت داره، اینان همون چیزی. من تا من مثال جهر و اخفات چون واضح تره مثال میبرم رو جهر اخفات، و الا قصر اتمام هم این همون است بدون کم و کاست. پس روح کلام مرحوم آخوند چی شد؟ محبوبیت اون مأمور به واقعی، و اما اون مرحله پایین ترم دارای محبوبیت ولی امر نداره، دارای ملاکه، واجد ملاکه، و از قبیل تعدد مطلوبه، مطلوب اعلا، مطلوب پایینتر. پایینتر به جاورجی صحیحه، صحیح که شد جای اعلا رو گرفت دیگه نمیشه اعلا رو به جا بیاد. اقابم میکنن بر چی؟ بر این که مطلوب اعلا رو انجام نداد. اقابش درست میشه، عملش درست میشه، در داخل وقت هم با خبر بشی عادی نداره، چون جا پر شد به وسیله اون پایین تر. مثل کسی که نان جو خورد و دیگه جایی برای نان گندم باقی نمان که بخواهد استفاده از اون بکنی. تجده به عقیده ما راهی که مرحوم آقای آخوند پیشنهاد کرده راهی است قابل قبول و تمام اشکالات سگانه حل. منتها محقق ناینی دو تا اشکال داره به مرحوم آخوند که بقیده قاصر ما هیچ کنم از دو اشکال ایشان وارد نیست. دو اشکال ایشانو میگم مطابق فرائد الاصول در تقریرات فرائد الاصول. اشکال اولی که ایشون دارن به مرحوم آخوند میگه این خصوصیت قصد یا خصوصیت جهر انکانه، این هم از جاهاییست که شادی صفحهشون بحث کرده که جانش همین دو خط. ایشون میگه این خصوصیت انکانه لها دخلون فی اصول الغرض، آیا این جهر این قصد دخالت در اصول غرض داره یا نداره؟ اگر داره فلا یعقل و سقوطه بالفاقد، فلا یعقل و سقوطه بالفاقد. شما میگه این جهل دخالت داره در اصول غرض، اگر دخالت داره نباید فاقد این خصوصیت مسقط طلب مولا باشه. این کان الخصوصیه لها دخل فی اصول الغرض فلا یعقل سقوطه بالفاقد، اگر این خصوصیت دخالتی در مطلوبیت داشته باشه نباید بدون جهل بدون قصد مأمور به حاصل بشه. معلوم و لم یکن لها دخل، اگر دخالت در اصول غرض نداشته باشه فلازم هو الحکم بالتخییر، باید بگیم مخیر بین القصد والاتمام، مخیر بین القصر و اتمام میشه، منتها قصر افضل فرده میشه و یکون القصر افضل الفرده، باید مخیر بین القصر و اتمام باشه و قصر افضل الفرده میشه. اون وقت در این صورت اشکال چی میشه؟ عقاب نداره. وقتی تخییر بین قصر و اتمامه پس عقابی نیست. پس خلاصه اشکال اول محقق ناینی این شد که اگر این خصوصیت جهر و قصر دخالت در مطلوبیت داره، پس بدون این امتثال حاصل نمیشه. اگر دخالت نداره از قبیل واجب مخیر میشه، بنابراین عقاب چرا داره؟ این اشکال اول. در عقیده قاصر ما این اشکال اول هیچ وارد نیست. من نمیدونم ایشون کلام مرحوم آخوند رو چه رقمی تلقی کرد. اگر حرف مرحوم آخوند رو اینطور که ما شهر داریم تلقی کنیم، اصلا این اشکال هیچ وارد. ایشون میگه دو مطلوبه، یکی مطلوب بالاست و در مطلوب بالا این خصوصیت دخالت داره، یکی مطلوب پایینه خصوصیت دخالت نداره. این هم مثل این که مولایی به عب یا آنان گندم برای من بیار، قضای چنین چنان بیار. خب فرضی داره از این قضا. بعد میگه اگر این نمیاری نان جو خالی بیا، نان پنیر جو بیا، خب رفع گرسنگی میشه. پس به قرض ادنا در قرض ادنا دخالت نداره. تعدد مطلوب هر دو لازم و تحصیله، اون بالاست این پایینه، رقابه هست. دوتا امن نداره، اون اعلا امن داره، اون ملاک داره. حالا خود مرحوم آخوند قبول داره، ما هم قبول کردیم ملاک محبوبیت در قصد قربت گفتیم کافیه. هر دو ملاک داره، منتها امر روی اون واجد خصوصیت الزامی هم هست، به علت این که اون مطلوب اعلاست، غرض اعلاست، اینن مثل ترتب، منتها در ترتب هر دو امر داره، اینجا امر نداره. میگه من اولا و به ذات قصر میخوام، اون است که هدف من تعمیم میکنه. اما اگر قصد نخوندی این اتمامم خوندی، بعض المقصود حاصل شد، بعض المطلوب حاصل شد، دارای تعدد مطلوب بودی، تعدد هدف، در اون هدف بالا قصد خصوصیت داشته، الزامی هم بوده، واجب هم بوده، عقاب هم داره تلیش. اما شما مطلوب ادنا رو آوردی و جا رو پر کردی، خب نصف نیمه کاره مطلوب مولا حاصل شده و جایی هم برای تدارک باقی نگذاشته. خب اگر ما این از قبیل تعدد محبوب تصویر کنیم کلام مرحوم آخوند، نگه چه واجب تخییری شما میگی؟ جایی واجب تخییری نیست، اقاب هم هست. این یه اشکال محقق ناینی که با توضیح صحیح کلام مرحوم آخوند اشکال اصلا دفت. و اما اشکال دوم محقق ناینی این هست، میگه این مخالف ظاهر عدله است. ظاهر عدله این هست که هر دو مأمور به، ظاهر عدله این هست که تمام برای جاهل مقصر مأمور به. مرحوم آخوند میگه امر نداره، ملاک داره. ظاهر عدله این هست این صلات مأمور به هاست، مرحوم آخوند میگه این مأمور به ها نیست، این ملاک داره، مقداری از محبوب مولا را انجام میده، ملاک داره. این اشکال هم انصافا وارد نیست. ظاهر ادله اجماع است، اجماع داریم بر صحت، اجماع بر امر نداریم، اجماع داریم جاهل مقصر عملش صحیحه. کشف صحت کشف از ملاک میتونه بکنه، کشف از امر میتونه، صحت کشف از ملاک یا کشف از امر هر دو ممکنه. صحت کشف امر نمی کنه، بعد یک بعد اجماع میگه اقاب. اجماع بر هر سه داره، اجماع میگه اقاب داره، اجماع میگه عملش صحیحه، صحت، اجماع میگه در وقت هم اگر متوجه شده عاده نداره، حالا یا شهرت یا اجماع. بنابراین این اشکال محقق ناینی هم وارد نیست. کلام مرحوم آخوند بقیه ما بی دغدغه است، یکی از طرق حل مشکل طریقیست که ایشون پیشنهاد کرده. و اما طریق دوم، طریق مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، ایشان آمده میگه آقا این نماز اتمامی که میخونه مأمور به نیست، ولکنه مسقطن عن المأمور، مأمور به نیست، ولکنه مسقطن. بنابراین شما یه چیزی به جا آوردی که مأمور به نیست، ولی در این حال جا رو پر میکنه، غیر مأمور به ایست که جا رو پر میکنه، لکنه مسقطن. عقابش میکنن چرا؟ چون مأمور به جا نیاوردی. اعاده و قضا لازم نیست چون مسقط. ما فکر میکنیم کلام مرحوم شیخ هم روحش برمیگرده به کلام مرحوم آخوند، همونه. مرحوم های آخوندم شاید الهام از کلام شیخ گرفته، بال و پر داده و شاخ و برگ داده. ما لیسه به مأمور و به ولکن نه مسقطون، لابد همین تعدد مهدوم میخواد بگه، واجد الملاک مرحوم شیخ میخواد بگه، کلام شیخ هم کاملا قابل تطبیق است بر کلام مرحوم آخوند، همان گونه که کلام مرحوم آخوند ما صحیح دانستیم و در این مسئله کافی دانستیم، کلام شیخ هم در عقیده من برمیگرده کلام مرحوم آخوند و اون هم صحیح، و شاید مرحوم آخوند از مرحوم شیخ الهام گرفته. خب، و اما بریم سراغ طریق سوم. امروز این طریق سوم انشالله قبل از تمام شدن وقت تمام شد. طریق سوم بحث ترتبه که از مرحوم کاشف الغطا نمیشه، یعنی مسئله رو به صورت ترتب بگیم داخل در بحث ترتب. چه رقم؟ بگیم هر دو امر داره، هم قصد هم اتمام، ولی نه امر تخییری، بلکه امر چی؟ امر ترتیبی، نه امر تخییری. مولا چی میگه؟ میگه ایو حلب ایوه الام سل سلات الغص و این لم تفعل و این اسید سل سلات الدمام. هر دو امر داره، اما یکی مشروط به اسیان دیگر. ترتب چیه؟ ترتب این است دو تا امر باشه، یکی اهم یکی مهم. امر به اهم مطلقه، امر مهم مشروط به چیه؟ مشروط به چیه؟ مشروط به اسیان امر اهمه. ترتب معنیش اینه دیگه، دو امر داره، امر اهم مطلقه سل صلات الغفر در، اما امر مهم مشروطه. و این اسیده ولم تو سل صلات الغفر سل صلات تمام. هر ترتبی هم ما نحفی هم از قبیل ترتب، وقتی که خیلی مسئله رو به راه تر همین امر داره، همونه مأمور به بودنش معلوم شد و عقابش هم معلوم شد. عقاب برای ترک چیه؟ اهم، برای ترک اهم عقابش میکنه. چرا ترک اهم میکنه؟ صحیح است، چون مهم ما به جا آوردی روی مبنای ترتب مسئله واضحه، ولو در وسعت وقت هم همین مسئله ها. درست؟ این چیزیست که مرحوم کاشف الغطا بزرگ، کاشف الغطای بزرگ فرموده. مرحوم آخوندم لابا در کشف الغطا گفته دیگه، در یه مسئله جهر اخفات کتاب فقهیش کشف الغطا دیگه، در اونجا به تناسب گفته. مرحوم آخوند با یه خط اون آخر کار اشاره بهش میکنه و ساده میگذاره. عقیده ما این است طرح مرحوم کشف الغطا هم خوب، یعنی راه حل مرحوم، ولو چهار تا اشکال بهش شده. اشکالی که مرحوم آخوند داره، اشکالی که مرحوم شیخ داره، اشکالی که محقق نائینی داره، چند تا اشکال داره. اشکال اول از کردیم اشکالاتی، یه اشکال اول اشکال مرحوم آخوند دیگه، میگه ما ترتب قبول نداریم. نداریم ایشون در بحث ترتب منکر ترتبه، در حالی که استادشون مرحوم میرزای شیرازی در عباراتش هم داره که لازال استاد ما اصراری داشت بر مسئله ترتب و ما اشکال تعدد عقاب بهش میکردیم، ایشون هم خلاصه حل کاملی مثلا برای تعدد عقاب نکردن. این در اصل ترتب داره. مرحوم آقای آخوند ترتب قبول نداره، تعجب داره. خب ایشون یه اشکال مبناییه رو مبنای خودش، ما رو مبنای خودمون قائل به ترتب هستیم، ما ترتب صحیح میدانیم. رفاقا مرحوم کاشف الغطا یا مرحوم میرزای شیرازی یا مرحوم آس محمد فشارکی و بعضی دیگر از بزرگان معاصرین با ترتب سیدی ترتب هم عقلی هم عرفی در عرف زیاده. مولا به عبدش میگه آقا بیا اولا شما رو جبهه، حالا اگر نمیری لاغل پشت جبهه کار کن. این خیلی معموله یه همچین امر ترتب زیاده در عرف، عوامر مترتبه فراوان. اشکال اول انکار مبنای ترتب بود که ما گفتیم حق این است که مبنای ترتب صحیح، و اما اشکال دوم این است که گفتن ما نحن فی مصداق ترتب نمیدونیم. اینم شاید اشکال شیخ باشه. بعد بله ظاهرا اشکال شیخه، ما نحن فی مصداق ترتب نمیتونیم. چرا؟ برای اینکه در وسعت وقت این عصایت نداره، بسیار مولا و عبد در وسعت وقت نمیگه و این عصایت بسیار نیست، در وسعت وقت هنوز بسیار نکرد تعجب هم. خب پس چون در ترتب باید امر مهم مشروط باشد به اسیان اهم، و در ما نحن فی اسیان در وسعت وقت تصور نمی شود، پس ما نحن فی مصداق ترتب نیست. بله دوباره بگم، عرضم این است در ترتب امر به مهم مشروط به اسیان اهم، میگه به نسعی و نسعی تل اهم مهم بجود درست، و چون ما نحن فی اسیان نیست در وسعت وقت هنوز اسیانی نشد، و چون هنوز اسیان نشده است اینجا ترتب تصور نمیشه. خلاصت الاشکال این است که در ترتب باید بگه و این عصید فعلیک المهم، در وسعت وقت هنوز این عصیده نیست. وقت این خلاصه اشکال دوم. اما جواب فرض این است که در باب ترتب میگیم اسیان لازم نکرده به عنوان شرط مقارن باشه، به عنوان شرط متأخر هم میشه باشه. میشه بگیم اگر بنا داری در آینده اسیان بکنی الان مأمور بده، میشه مولا بگیم در ترتب شرط اسیان مقید به شرط مقارن نیست، بلکه به صورت شرط متأخر هم امکان دار. مولا به عقل بگه ایها العقل برنامه اینی، اگرم بناداری اسیان بکنی در آینده اهم را ها کن برو سراغ مهم. ما در ترتب اسیان رو به صورت شرط مقابل لازم نداریم، و فرض اون این است بنای این جاهل مقصر این است که جاهل مقصر باشه دیگه. بنای نیت اسیان هم داره به عنوان شرط متأخر، این نیت رو دار، و چون این نیت رو داره شرط به عنوان شرط متأخر حاصله. این اشکال دوم و این هم جوابش. یکی از اشکالات مال مرحوم آخوند بود، یکی مال مرحوم شیخ بود، و اما اشکال سوم و چهارم بگم تمام کنم. و اما اشکال سوم و چهارم مال محقق ناینیه. اشکال سوم اینه، مرحوم محقق ناینی میفرماید به شخص جاهل نمیشه چنین خطابی کرد، بگیم ایها الجاهل صل صلاة الغرس و ان لم تفعل صل صلاة التمام. میشه اگر این میدانست که جاهل است و میدانست که نماز قصره که دیگه جاهل نمیشد، از جهل در میاد، یه همچین خطابی میشه به جاهل کرد؟ بگیم ایها الجاهل صل صلاة الغرس. اگر یه همچین خطاب بکنیم که او بیدار میشه از خواب، اون که دیگه جاهل نیست، مرزمونی از جاهله، غیر قابل خطابه، میشه خطابش کرد؟ توجه داریم؟ بنابراین خطاب ترتبی در باره جاهل تصور نمیشود، زیرا لازمش اینه که از جهل بیرون بیاد، و فرض ما این است این جاهله از جهل بیرون نیامده است. عیناً یادتون باشه مثل ایها الناسی که میگفتیم به ناسی نمیشه خطاب کرد، اگر بگیم ایها الناسی خب میفهمه ناسی نیست. این خلاصه اشکال چندم. سوم، جواب این هم بقیده ما معلوم وان این است، خطاب ترتب در مقام ثبوته نه مقام اثبات و خطاب به مکلف. در متن واقفی علم الله یه چنین خطاب ترتبی هست ولو به گوش جاهل نرسیده باشه. ترتب مال مقام چیه؟ مقام ثبوته، مقام حکم الله واقعیه. ولو به این جاهل نمیشه حالی کرد، ما باید در متن واقع تصور بکنیم خطاب مترتب را. ما میگیم فی علم الله همچین خطاب ترتبی داریم، جاوشکال همینه. بله، یعنی ان الله کتب، اینطوری میشه کتب علی الجاهل، این که اولا و به ذات بره یاد بگیره و نماز قصر، و ان عصا کتب علیه نماز تمام، کتب جعل شرع فی علم الله، یه همچه قانون بس قانون نوشته، در قانون الهی نوشته شده از این آقای جاهل عالم باید بره نماز قصر بخونه. علا کل حالین ترخصن، این که خطاب ترتب خطاب تشریع حکم الله الواقعی است، ولو به این جاهل نشه بگیم این جاهل مقصره، معذور نیست. حکم الله در لوح محفوظ چنین نوشته شده، این آقا زیر بار نرفته. و اما چهارمین آخرین اشکال این است که مرحوم محقق نائینی ها اشکال چهارم که از ایشون می فرماید اینجا نمی شود از قبیل ترتب باشه. چرا؟ برای این است که در ترتب باید هر دو عمل واجد ملاک باشه و تنها تضادش به خاطر عدم قدرت شما باشه. هر دو عمل واجد ملاک باشد ولی متضاد باشه. چرا؟ چون شما قادر به جمع نیستی. در مترتب هر دو ملاک داره، میگه انقذ هذا القدر، این نبیه پیغمبره، این لم تنقذ اینو برو آدم معمولی رو بگی، هر دو تزاحمه دیگه. اصلا باب ترتب برمیگرد به تزاحم، هر دو دارای ملاکه، یکی اهم یکی مهم. شما قادر به جمع نیست، ای بتونه به جا بیاره هر دو در عرض همه، چون نمیتونه به جا بیاره در طول، عدم القدره سبب میشه که در طول هم باشه و الا در عرض هم اون قریق رو باید انجا کنه. همین داره، چون نمیتوانه آمده خطاب ترتبی. اون وقت مرحوم محقق نانی میگه ما نحنف اینطور نیست، شما قادری قصر اتمام هر دو به جا بیاره، قصر اتمام هر دو قادری به جا بیاره، مثل انقاض قریقه نیست، هم قادری اینو به جا بیاری هم. تکرار میکنم اشکال ایشون رو که جوابش روشن بشه. ایشون میگه معیار ترتب این است که هر دو دارای ملاک باشی، اگر میتوانستی هر دو رو به جا بیاری هر دو رو باید به جا بیاری، ولی چون قدرت نداری میگه اول اهمو به جا بیار، اگر اهمو به جا نمیاری مهمو به جا بیار، لعدم نکن. اما ما نحنفی اینطور نیست، شما قدرت داری هم قصر رو به جا بیاری هم توانایی داری، مثل قریقه این نیست که نتونی به جا بیاری، بسعت وقت هم قادر بر قصری هم قادر بر تو، هر جا میتونی به جا بیاری. پس ما نحنفی از قبیل ترتب نیست. و اما الجواب، جوابش معلومه، در ذهناتون داره جوانه میزنه جوابش. جوابش این است که آقا این فی علم الله اینا قابل جمع نیستن، شما خیال میکنی میتون جمع کنی، نمیتونه. اگر اونو به جواب جایی برای اون نمیمونی، فی علم الله اینطوریه ما که خبر نداریم، مثل همون نانه، وقتی نانه جو خود دیگه نمیتونه نان گندم بخوره، نماز قصر که آمد دیگه نماز اتمام نمیشه، آورد بیاری بیهوده است، ضرر داره، بیهوده است، مفسده داره، شما نمیدونید، شما خیال میکنید قدرت دارید، خداوند میگه قدرت نداری، شما خبر نداری،
دومی مفسده داره، هیچ اثری نداره. بله